بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفرق محمد وعجل عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری هدیه بفرمایید اللهم صل على محمد وعجل فرجه به عظمت امام زمان ارواحنا فدا خدا رو قسم میدیم که از این مجلس ما سربازان لایقی برای اردوگاه حضرت حجت صلوات الله علیه برگزیده بشن و اگر عزیزی خواهری یا برادری جز اون لشکر بود ما رو هم راهمون رو انشالله به سوی حضرت باز کنن صلوات دیگری هدیه بفرم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب چند تا نکته عرض کنم وارد ادامه بحث بشم. مباحث قاعدتاً این شبها به هم مربوطه. قسمت اول برای اینکه عزیزان بدونن هدف ما از جلسه چیه در خیلی ثانیه‌های مختصری عرض میکنم که ما میدونیم و میتونستیم که مثلا 20 تا عزیز همسن رو در یک کلاس جمع کنیم و یک کلاسی برگزار کنیم. اون یه قواعدی برای خودش داشت و فوائدی. ما میخواستیم یک هیئت داشته باشیم مختص عزیزان و برادران و خواهرانی که در اوج نشاط نوجوانی هستن. هیئت میخواییم باشه. به همین جهت منبر داره، قرآن داره، مدح داره. منتها مخاطبینش به صورت اصلی عزیزان نوجوانن. با اینکه کار مشکلیه از امام زمان مدد گرفتیم، شما هم از ما بهترید، لذا جلسه است که مثل بقیه هیئت هاست مخاطبش نوجوانانن. امید من اینه ان شاء الله این جلسات یه جوری ادامه پیدا کنه که خادمین جلسه همه از خود شما باشن، برنامه‌ریزانش از شما باشن، بانیای جلسه از خود نوجوانا باشن، جلسه رو نوجوانا اداره کنن اصلا، بعد کم کم ما رو هم حذف کنن یه نوجوانی بیاد. خلاصه البته تو بعضی کارا خلاصه به حذف ما بخواد برسد اونجا اقداماتی میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، ما تو این 8 جلسه میخوایم بگیم که تیتر جلسه غلطه. اصلا تیتر درست چیه آقا؟ هر کس میدونه تیتر درست چی باید باشه دست بلند کنید. شما که علی رغم میل باطنیم لباس آبی تنت کردی بگو. دادم بزن جان. دیگران چرا شیعه نشدن؟ یکی دیگه هم بپرسم بعد جایزه بدم. دلم نمیاد جایزه بدم، سختمه. میگید اصلا میخوایم بگیم که چرا دیگران شیعه نشدن. عملا ما شیعه شدیم چیزی بیشتر از مسلمان نشدیم. بقیه معلوم نیست چی شدن. جایزه بدیم آقا؟ جایزه بدیم. تشریف بیاریم. برای سلامتی صلوات بفرستید. من سوال بعدی رو بپرسم. اللهم صل. فرجه اللهم صل. بیا آقا جون بیا. نکته اول اینه، ما به اینجا خواهیم رسید که ما کار خاصی نکردیم، باید تعجب کرد از دیگران. نکته دومی که تو این 8 جلسه باید متوجه بشیم، بیشتر متذکر بشیم، اینه که تشیع از کی شروع شد؟
از مبعث پیغمبر به بعد.
این درسته، ولی من یه چیزی اضافی هم گفتم.
بود از مبعث، بلکه یکم قبل تر از مبعث.
چه جوری یکم از قبل تر؟
دیگه اینو ننوشتم، چرا من همین یه ذره شو نوشتم.
کی میدونه چرا؟ از خواهرها اگر کسی هست بفرمایید. این خیلی مهمه، این سوالی که من جلسه رو براش معطل کردم باور کنید به چند تا کتاب میارزه.
از قبل از بعثت همون زمان که امیرالمومنین گفتن من نور ولایت رو حس کردم.
برای سلامتیشون صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اگر اینو بهشون تقدیم کنید، این خیلی اگر ما تو این 8 جلسه تو ذهن شما بمونه، در ذهنمون که نه اینجوری نمیشه، الان داستان میشه، خواهران و برادران با هم رقابت میکنن. با بعثت پیغمبر عملا اسلام که شروع شد، نسخه اصلی اسلام همون تشیع. تشیع چیز جدیدی نیست، چیز اضافی نیست، یک کلمه از اسلام اضافه نداره و یک کلمه هم کم نداره. بلکه دیروز اینجوری گفتیم، گفتیم بعضی از پیغمبر معجزه میخواستن، گفتن ماهو نصف کن، نمیدونم ستاره رو سه قسمت کن، چیکار کن، برو هوا پرواز کن، برو تو زمین چیکار کن. امیرالمومنین معجزه نمیخواست، بعضی ها معجزه نمیخواستن چون میدیدن حقیقت پیغمبر را. امیرالمومنین قبل از اینکه پیغمبر بشه، نور وحی رو در پیغمبر دیده بود. بین اینها بعضی دیگه هم که مثل امیرالمومنین نبودن، یه چیزایی دیده بودن. مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها خواستگاری کرد از پیغمبر و گفت من میخوام کنیز شما بشم اگر همسرتم نشم، چون من میبینم که تو نور نبوت داری. بین امیرالمومنین و حضرت خدیجه فرقه، ولی او هم میدید. جناب ابو طالب هم میدید، فاطمه بنت اسد هم میدید، سلمانم میدید. انشاءالله اگر با من باشید، انشاءالله اگر امام زمان سلام الله علیه ظهور کنن، شما هم یه چیزای خواهید دید. غیر از این که استدلال میکنیم، شما هم انشاءالله میبینید. بس رسید به اینجا. این دوتا رو هر روز ما خواهیم داشت که مسئله چیه، از کی شروع شده. بعد از اینجا شروع کردیم، گفتیم آقا با من باشین، گفتیم که آقا اصلاً در عربستان حکومت نبود. وقتی میگیم حکومت نبود، یعنی پلیس راهنمایی نبود، خیابونا شیر تو شیر، پلیس نبود، راحت دزدی میکردن. یه بچه یه خوششون میومد، دختر یا پسر، میخواستن از کسی انتقام بگیرن، میخواستن آبروشو ببرن، میخواستن اذیتش کنن، بچهشو میدزدیدن، مادرشو میدزدیدن، باباشو میدزدیدن، برای اینکه فشار روحی روانی بیارن. کسی به کسی نبود، امنیت نبود، کسی بیکار میشد، بیچاره میشد، فقیر میشد. ساختار زندگی در عربستان با چی بود؟ قبیله. ایناش که خیلی آسون، این سوالش 15000 تومان نیه. قبیله ای بود. قبیله یعنی فامیل هایی که یه بابا بزرگ مشترک داشتن. البته اینجا من با یه خلاصه گیر علمی پیچشو خیلی صفر نمی کنم، تون تون بتونم بگم. همه چیز با قبیله بود. کد ملی هر آدم، کارت شناسایی هر آدم، فامیلی هر آدم. الان فامیلی شما اسماعیلی، محمدی، سعیدی، اسقری، اونا چه جوری بودن؟ اونا مجزومی، مخزومی، زهری، هاشمی، اموی، اینطوری بودن. به قبیله بود. هویت قبیله، شناخت قبیله، کس و کار قبیله، پول قبیله، امنیت قبیله. کسی وارد شهر میشد، کمتر از سومین سود برده بودن خودشو و اموالشو. برای همین میرفت پول میداد، مثل بیمه، ماشینو بیمه میکنن. میرفت میگفتش که آقای بنی هاشمی ها، آقای بنی امیه ها، آقای بنی زهره یا اینا. به بنی ادیوتم کسی نمیرفت بگه، چون اینا آره، اینا مثل این ماشینایی بودن که دیگه بیمه قبول نمیکنه، بعد سقفشون رو بزنن. خلاصه میرفت میگفت آقا من چقدر پول بدم من رو هم حمایت کنید. مثلا گفتن اینقدی سالانه بده، فرانشیزم داره، سال اول دعوا نکنی 10% تخفیف، مثلا دور رنگ نشی 20% سال دوم تخفیف، پول میگرفتن، مین بیمه، همه چی به قبیله بود. کدوم قبیله مهمتر بود؟ اون قبیله که افتخاراتش بیشتر بود. دم ایام حج همون زمان که میرسید، حجشون البته حج خاصی بود، بعضی جاهاشو نمیتونم بگم، انشالله بعد از 48 سالگیتون میگم، ولی اونایشو که میتونم بگم اینه که مثلا اینا حالات عبادی خاصی داشتن، دور خانه خدا سوت میزدن، مثلا خیلی حال خوشی که دست میداد شروع کردن و سوت بلبلی زدن. آیهشو اگر کسی بخونه جایزه میدم دست بلند کنین. اگر هیچ کی جواب نده 1,000,000 جایزه میدم. ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسدیه. اینا میرفتن، حالا کارهای دیگه هم میکردن دیگه، روم نمیشه بگم، ولی این جایزه رو به خواهرمون تقدیم کنید، براشون صلوات بفرستید. این کارا چیه میکنه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خلاصه اینا اینجوری بودن، پول میدادن شاعر بیاد بگه من اون کسی هم که بابام اینطوری بوده، مثلا فرض کنید سوت فلان میزده کنار کعبه، شمشیر چیچی میزده، ما شمشیر زن داریم، حواستون جمع کنید پیش ما نیاید، ما زورمون زیاده، ما سفره بندازیم 5,000 نفر میشینن. رقابت سر این بود که تجارت میکردن دیگه، مهمونا که میومدن هر روزی نزدیک ایام حج که میشد هر چند تا قبیله سفره های جدا مینداختن، رقابت میکردن ببینن کی میره بالاتر، کی بیشتر پذیرایی میکنه، با هم رقابت میکردن. همه چیز به چی بود؟ به قبیله، هویت قبیله. اگر یه نفر می اومد شیشلیک می داد، فردا اون یکی رون گاو مثلا می داد. یه نفر بود، خوب دقت کنید، یه نفر بود که کسی به خاطر عظمتش، با این که اونا اصلا حیا میان نداشتن، روشون نمی شد باهاش رقابت کنن در سفره انداختن. اون کی بود؟ دست بلند. یه نفره کی بود که کسی جرئت نمی‌کرد؟ او که سفره مینداخت بقیه می‌گفتن فردا غذا میدیم، امروز دیگه ضایع میشیم، زشته، با اینکه اونا اخلاق مخلاق نداشتن. ابو طالب از عجایب تاریخه که پول زیاد نداشت، البته فقیر نبود، هم شد کلیددار کعبه، هم روزی که میگفتن ابو طالب غذا میده احدی جرئت نمی‌کرد بیاد او هم سفره بندازه. شما اربعین رفتید دیگه، اربعین این میگه مثلا فرض کنید که نمیدونم چی میدیم، فلافل میدیم، اون یکی چی میده، اون یکی چی میده، همه کنار هم غذا میدن. ها شما ندیدید که بگن نه چون موکب فلان غذا میده دیگه ما اصلا جرئت نمیکنیم؟ همچین چیزی نیست. اونم اون زمان در دوره‌ای که بت میپرستیدن، انقدر ابو طالب عظمت داشت، هیبت داشت. امیرالمومنین درسته که بی نظیره، گل سرسبد آل ابی طالبه، ولی به این پدر رفته. ابهتی داشت ابو طالب، با اینکه پول نداشت، اونا هم که شعور اونجوری نداشتن حرمت بفهمن، اینقدر عظمت داشت، میگن سعادت داشت، یعنی گفتن سیادت، آقایی، کسی جرأت نمیکرد اصلا سفره بندازه. این اوضاع قبائل عرب بود. من تا حالا همش آنچه گذشت گفتم و تا اینکه پیغمبر فرمود که من پیغمبرم. اینا خوب دقت کنیم، بیچاره ها، محروم ها، ذلیل ها، فقیر ها، کتک خورا، عضو قبیله خاصی نبودن ها، برده های بیچاره که اینها رو از حیوان پایین تر می دونستن. بعضی وقتا می گفت غذا رو اول بدیم به اسبمون بخوره، اضافی هاشو می دیم به این برده بخور. برده رو اگه یکی می کشت می گفتن خب دیگه پیش اومده، نوشو می ریم و بازار می خریم، کسی کاری نداشت. پیغمبر که گفت من پیغمبرم، قرآن در دو آیه بعضی از دستورات پیغمبر رو فرموده، حالا که من اومدم شما رو مسلمان کنم، مال یتیم نباید بخورید. یعنی دزدی ممنوع، ظلم ممنوع، همه یکسانن مگر کسی که تقوای بیشتری داشته باشه نزد خدا. این به نفع بیچاره ها بود، برای همین بیچاره ها آمدن اسلام رو وردن. میدونید که اسلام خیلی بیرونق بود. پیغمبر 15 سال از نبوتش که شروع شده بود گذشت، قد جمعیت ما خواهران و برادران انقدر سرباز نداشت. بعد از چقدر؟ 15 سال. چرا؟ چون برای رئیس های قبیله ها دعوت پیامبر اصلا جذاب. چرا؟ چون اینا همه هویتشون به این بود که من رئیس بنی امیه، من رئیس بنی زهره. پیغمبر نگفت رئیس بنی زهره با یه برده فرقی نداره مگر به تقوا. خب مثل این میمونه که یه جایی تو ارتش بگن بین سرهنگ و سرباز فرقی نیست. خب سرهنگه نمیپسنده دیگه، رؤسای قبائل نمیپسندیدن. بعد نگاه کردن اصلا قابل رقابت نیستین. اگر از بنی هاشم یکی بگه من پیغمبرم، ما چیکار کنیم؟ پول داریم؟ پول که نمیتونه با پیغمبری قابل قیاس باشه. بریم چی بیاریم مثل پیغمبر باشه؟ بعضی از قبیله ها رفتن یه آدم قلابی بودن، اینم پیغمبر قوم ماست. منتها اینا قلابی بودن، چینی بودن، زود از بین رفتن. برای همین نمیتونستن بپذیرن. یه سوال دو کارته میدم. ستانه دلم نمیاد. دو کارته. وقتی ماجرای سقیفه پیش اومد، یکی به یکی گفت یکی به یکی گفت گفت ما خلافت و وصایت علی را قبول نمی کنیم. چرا؟ چون شجاع نیست، چون علم نداره، چون باحال نیست، چون کریم نیست، چون سخاوت نداره، چون خیلی آقا نیست. نه، گفت چون اونم از بنی هاشمه. قریش یعنی اون باقی بنی ها که همه زیر اون مجموعه کلی بودن. قریش توش بنی هاشم اینا بود. گفت اگر قرار باشه که نبوت از بنی هاشم، امامت هم از بنی هاشم، ما باید بریم بوق بزنیم. نمیخوایم بریم بوق بزنیم، قبول نمی کنیم. نه اینی که علی خوب نیست. کی به کی گفت؟ دست بلند کنیم.
عمر به ابن عباس.
بله، متاسفانه از اینکه اسم اون فرد رو برد، وگرنه جایزه رو باید تقدیمشون کنیم. بفرمایید. بعدها دیگه خیلی سوال سخت میشه، وگرنه میگفتم بعدها کجا کی به کی گفت. خب حالا دقت کنین، ما 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت ببخشید 5 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. میخوایم فرصتش پاسخ داشته باشیم. جمع‌بندی کنم، همه چیز قبیله بود براشون. پیغمبر وقتی آقا چرا قبیله گرایی بده؟ اینو اگر بگید، کسی اگر جواب اینو بده، من هرچی اینجا دارم میدم و میرم. نه الان ولی کسی اجازه نمیدم جواب بده، اینا حیف. چرا قبیله گرایی بده؟ خودم جواب میدم. برای اینکه اگر ما قبیله گرا باشیم، دیگه حق و باطل برامون فرقی میگه اونی که تو قبیلمونه، اون کی قویه، کی خوبه، کی مؤمنه، کی پول داره، کی با سخاوته، کی تقوا داره، کی ایمان داره. نه، میگه اونی که تو قبیله منه. اصلا حق و باطل مهم نیست. برای همین اسلام اومد اینو بشکنه. معیار ملاک. داداش معیار چیه؟ جایزم میگیرم. معیار حقه. پیغمبر که اومد اینا مخالفت کردن. از این نقطه ضعف یه نفر به نفع اسلام استفاده کرد، یه نفر از این نقطه ضعف قبیله بازی به نفع اسلام استفاده کرد، یه کاری کرد اون موقعی که پیغمبر یار نداشت، برده یه نفر مسلمون میشد، دو سه نفری سنگ گنده میذاشتن رو سینه‌اش، گفتن کم کم تا شما تبدیل به بیفتک بشی ما میریم و میای، بی خود کردی اسلام آوردی؟ اسلام مسلام نداریم اینجا. دختر کسی میخواست اسلام بیاره، تیکه بزرگش گوشش بود. برده میخواست اسلام بیاره، کتک میزدن. یارای پیغمبر خیلی کم بودن. از این رذیلت یعنی کار پست قبیله گرایی یه نفر به نفع اسلام استفاده کرد. کیه؟ چرا ابوطالب رفت با سران اون کسانی که پیمان بسته بودن صحبت کرد، گفت اگر امروز بخوان بیان برادرزاده منو اذیت کنن، پس اون فردا شما هم بخواید به یه افتخاری برسید میان شما رو اذیت میکنن. تو اون زمانی که پیغمبر رو محاصره کردن، تحریم کردن، قضا نبود، بعضی از بت پرستا رو ابوطالب تشویق و تحریک میکرد که به پیغمبر کمک کنه. بنابراین ابوطالب نباید لو میرفت که مسلمانه. اگر لو میرفت مسلمانه میگفتن پس تو هم در واقع میخوای دین برادرزادت رو به ما غالب کنی، کارمون تموم بشه. برای همین مثلا در تاریخ نقل شده ابوطالب این ور اون ور رو میپایید به امیرالمومنین و برادرش که اسمش چیه؟ داداش گوشی رو نگاه نکن، جعفره، که راجبش بعدا حرف میزنیم. میفهمون شما نماز بخونی، من مراقبم کسی نیاد، کاریتون نداشته باش. خودش دلش لک زد، دو رکعت نماز بخونه، نخوند هرگز. برای اینکه اگر ابوطالب لو میرفت که مسلمانه، دیگه حمایت از پیغمبر امکان نداشت. اگر کسی تاریخ این اوائل مسلمین رو نگاه کنه، یقین میکنه امروز همه ما سر سفره ابوطالبیم. یه جمله بگم، بحث اینجا نگه دارم تا فردا، یا عالمه حرفان مون، اینا که حفظ کرده بودم موند. و امیرالمومنین گفتن بابات مسلمون نیست، فرمود روز قیامت نور ابوطالب که ساطع بشه در محشر، احدی با او توان مقابله نداره، همه دوست دارن زیر سایه او قرار بگیرن، خدا اونها رو شفاعت کن، شفاعت ابوطالب رو در مورد اونها قبول کن. یکی از اون کسانی که اگر خیلی گرفتار میشید، بی پناه شدید، جای کاری داشتید بعد بهش پناه برد، حضرت ابوطالب. با یه صلوات میریم سراغ بخش گفتگو و پرسش و پاسخ. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه.